شیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هند و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او که مبدی و معید هستی است، او که ذکرش حلاوت جان عاشقان و نامش آرام بخش دلهای مؤمنان است. دوستان سلام، با برنامه کیمیای وصال در خدمت شما هستیم. امید که مورد استفاده و عنایت شما قرار گیرد. در برنامه قبل استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی ابتدا به معنی لغوی و اصطلاحی غرور پرداخت و سپس با استفاده از آیات غرور را بررسی کردند که غرور یا از ناحیه حیات نازله است و یا از ناحیه شیطان. در ادامه همان مباحث حضرت استاد در این جلسه موارد مختلف غرور را با استفاده از حدیث امام صادق علیه السلام که در کتاب مصباح الشریعه آمده بیان می کنند و با بررسی دقیق جایگاه واقعی شخص مغرور را تبیین می کنند. سپس حضرت استاد به بیان مطلب مهمی در عبادات می پردازد و آن اینکه وقتی شخص عابد در عبادت خود سختی و تکلف احساس کرد و عبادت را نیز انجام داد، این خود غرور است. سپس فرق بین شخص متملق و متکلف را بیان می کند و می فرمایند که شخص متملق در برابر خدا همان شخص مخلص است. در ادامه استاد حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام را بیان می کند که متن حدیث انواع افراد مغرور را معرفی می کند. استاد محترم راه نجات افراد مغرور را از این ورطه خطرناک این می داند که افراد بیشتر به خود توجه بکنند و خود را مجرم بدانند. خب دوستان گرامی، بحث امروز را به طور کامل از زبان استاد محمد شجاعی به اتفاق می شنویم.
از مصباح الشریعه باب 36 باب غرور. قال صادق علیه السلام المغرور فی الدنیا مسکینون و فی الاخرت مغبونون. امام صادق فرماید که مغرور در دنیا بیچاره است، در آخرت هم مغبون است. معلوم است در دنیا بیچاره است، در آخرت چیه؟ مغبون است. حالا این اول کلامش اینجور شروع میشه: لأنه با الافضل بالادنا. او افضل را به ادنا، با ادنا عوضی گرفته. افضل را با ادنا عوضی گرفت. بعد ما میفرد در این روایت چیه مدار روش سرم تا حدود طولانی است که من تونتون معنی کنم، میشمارد مواردی از غرور را. مواردی از غرور را میفرماد که من چند مورد اولش را نمیخوانم. بعد از اینکه چند مورد از موارد غرور را میفرماید، به موارد دیگری هم اشاره میکند که اونها را من عرض میکنم. چند تاشو حذف کردم، چند تا از موارد غرور اون هارم که حذف کردم چون به توضیح طولانی احتیاج داشت. و رب ما اخترت، به ما خطاب میکنه، میگه چه بسا تو مغرور باشی به مالک و مونیتک و اصابتک و معمولک و هواک. از این جور مغرورها من خیلی دیدم، نمیدونم شما دیدید یا نه. شما هم ندیده باشید بعد از این دقت میکنید. اون صورتهای غرور را امام میشمارد، توضیح میده، میشکافت. خیلی جالب که چند تاش من میخوانم. میفرماد مثل و چه بسا تو مغرور باشی با مال و با اینکه به آرزوهات رسیدی، اون چی که میخواستی شده، به هواهات رسیدی و زنن تأنش صادقون و موسی و فکر میکنه که تو مورد نظر خدا هست. این راه روش دینی در پیش گرفته، من توضیح میدم فرمایش امام را. آدم متدینی از این راه روشی در پیش گرفته، خب از این طرف هرچی خواسته های نفسانی داشتی از مال و منیه‌ها و هواها به اونها هم چیه رسیدی، کار خلاصه جور شده. متدین هستی اما کار دنیا هم خوب جور شده، میای اینجا میزنی و اونجا میگی که من انشاءالله که راهم درست مورد نظر خدا هستم، این کارام درست در میاد. موجبه چی میشه به انسان؟ موجبه غرور میشه. یک گذشتم این دیگه توضیح ندادم، همین اندازه بعد روش فکر بکنید. و ربما مورد دیگر، و ربما اغتررت بما طور الخلق من الندم علا تقصیری که فی العباده. میگه که چه بسا میبینی اینجور مغرور هستی، به غرور افتاده، فریب خوردی غرور، که هی این اون میشینی. خب باطن خودت برمیگرد میگی نه دیگه، من واقعا پیش همه میگم که من روسیا هم در پیشگاه خدا، پیش همه گفتم این را، از ایبایی ندارم، به هر با هر کسی صحبت میکنم میگم که من در پیشگاه خدا چه هستم، روسیا هم و چندان در مقام بودیت نتوانستم انجام وظیفه بکنم. میایی به این رفتارت که در پیش این اون داری و پیش اون این اون میگویی که من روسیا همو حصول کرده ام و اظهار ندامت میکنی پیش این اون که در گذشتش اینشونم بود، با به همین کارت و با همین کارت میایی چی میشوی؟ مغرور میشوی. دقت کرد، مغرور میشوی که فکر میکنی که کار درست شد. خب اگر این اظهار ندامت ها درست است در پیش این اون، تو شرمنده ای، تو نادمی، این هم یکی از راه های غرور است. خب این باید در پیش این و اون به زبان بیاد یا باید در باطن تو را به تضرع و گریه و جبران بکشاند؟ کدامش باید باشد؟ در باطن. یک قناعت میکنی به همین و با این مغرور میشوی، یکی از موارد غرور. ولی الله تعالی یعلم من قلبک بخلاف ذلک، در صورت خدا از قلب خلاف این را میداند. خب صورت سوم، و ربما عدم تنفس که علی العباد متکلفا و الله یرید الاخلاص. چه بسا اینجور مغرور باشی، خودت را به عبادت به زور وادار بکنی، اما خدا عبادت به زور را میخواد یا نمیخواد؟ توجه کردی؟ متکلف، حالا من متکلف کلمه اینجور بیانات را همیشه دیدم، اولین چیزی که به یادم میاد روزه گرفتن خودم هست، روزه گرفتن خودم. حالا اون قسمت های دیگه زیاد چشمگیر زود به نظرم نمیاد، روزه گرفتن خودم، با تکلف روزه میگیرم من خودم، شما هم همینطور، الا شاید در شما آدم های صالحی باشند. و همچنین نماز و حتی مستحبات، بلند نشین انسان با تکلف نماز شبی میخواند این، و بعد هم میاد خب بالاخره فکر میکند که نماز شب خوان است، در غرور است. ترجمه، وقتی ذوق و تملق و تجرع نبود غرور است، کی طلب کار است؟ بله هی گفتی کی طلب، کی طلب، طلب کار به این معنی کی محتاج است، کی میخواد، او میخواد یا من میخوام؟ من میخوام دیگه، من میخوام دیگه، چرا ناز میکنی به قول معروف؟ توجه کردی؟ من میخوام یا او میخواد؟ توجه کردی چیه؟ متکلف والله یرید الاخلاص. مانند حالا مثال بزنم، حالا این البته خدا میداند که این مثال زدن ما جسارت بر گدایی که بضاعت مالی ندارد نیست، اما مثال میزنم، یه فقیر مالی میاد، گدای مالی به اصطلاح، بی بضاعت مالی، و میاد پیش شما و به زور میاد و کاملا از وجنات و کل زبان و قیافش و درون شما میفهمید که که به زور به شما اظهار حاجت میکنه، به زور. خب شما اینجا چه میگید؟ به شما به زور اظهار حاجت میکنه، نه از باب اینکه ایمان قوی دارد ها، که میگه من مثلا نمیخوام، اون نه، اون مورد نه، به زور. هم حاجت از گرسنگی میمیرد، هم به زور میخواد اظهار حاجت، نمیخواد به شما اظهار حاجت بکنه. خب نمیخواد دیگه، نمیخواد بگه، در واقع جدا نمیخواد بگه من نون میخوام. خب نمیخواد دیگه، توجه کردی؟ طلبکار کیست؟ چی میخواد؟ تکلف چی معنایی دارد؟ مگر رو احتیاج داشت؟ مگر رو میخواست؟ مگر اصلا من و شما را میخواد اصلا؟ مگر اصلا عبادت من و شما نه اصلا؟ مگر این دنیای ما را میخواد اصلا با همه انسانهاش؟ مگر غیر خودش را میخواد؟ توجه کردید؟ حالا شما انشاءالله اگر عامل بودید، عارف بودید، خدا غیر خودش را نمیخواد. اون انشاءالله در وقتش میفهمید، اجمالا الان میفهمید که تعقل بکنید، اون تا فهم عقلیش را، اون فهم ذوقیش باشد به جای خودش انشاءالله. غنی مطلق ممکن است غیر خودش را بخواد؟ ممکن است بخواد. اگر از من و شما هم کسی را بخواد، اون کس را میخواد که من و شماش رفته، که آمده به جاش، او آمده، فلزا میخواد. راجو کردی؟ امام فرمود که چه بسا اینجور مغرور باشی. حالا اینو حساب بکنید که من که اینجور که حساب میکنم، شما انشاءالله حسابتون دقیق است، ریاضیاتتون قوی است، خوب انشاءالله فکر میکنید. عبادات ما با تکلف غرور است، درش خود این تکلف غرور است. فریب خوردیم، فریب خوردیم. حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود بندگان تو در برابر تو با تملق میستند. با تملق، ببینید تملق کجا، تکلف کجا، فاصله بین تملق و تکلف، فاصله بین تملق و تکلف است. متملقین، خدایا منو از اون بندگانت میگه قرار بده که با در پیشگاهت با تملق میستم، محتاجیم با تملق ما بکنیم. ترجمه میکنیم و ربما عدم تنفسك على العباده متکلفا والله يريد الاخلاص. چه بسا نفست را بر عبادت وادار میکنی اما با تکلف، والله يريد الاخلاص، اونه که خدا میخواد اخلاص را میخواد. از این بیانم توجه داشته باشید که گوشه معنی از اخلاص چیه. متوجه شد معنی از اخلاص، معنی اخلاص خالص نیست انسان بگه که برای خدا انجام میدهم نه برای این و اون. اصل معنی اخلاص این است که انسان در حال فقر باشد با تملق، این مخلص است. به این اون نشان دادن اون ریاست، و نشان ندادن به این و اون و برای خدا کردن مرتبه اول اخلاص است. اون اخلاص بالاتر این هاست و چیزهای دیگه. خب حالا بیان دیگری از امام صادق، روایت جالبیست، مصباح الشریعه. و ربما افتخرت به علم که به نسب که و انت غافل ان مزبرات ما فی غیب الله. اینجاشم معنی نمی کنم. و ربما تدعو الله و انت تدعو سباه. چه بسا گرورها را می شمارم، میگه چه بسا تو خدا را میخوانی اما مغرور هستی، در فریبی و خدا را نمیخوانی، غیر خدا را میخوانی. این هم فکر بودم احتیاجی به توضیح نیست، با صحبتهاش قبلا کردیم، این تقریبا برای ما معلوم است. اشاره میکنم من و شما الان خدا را میخواهیم، صاف بگید خودمون را میخواهیم یا خدا را؟ همون نمازی که میخوانیم، روزی که میگیریم، عبادات که میکنیم، بالاخره خودمون میخوام یا خدا را؟ گفتم قبلا میخوام بهش برم، برویم یا نه؟ بله دیگه، از جهنم خلاص بشیم یا نه؟ بالاخره کی را میخواهیم؟ این غرور است. گفته بودم که فقط اشاره کردم این مورو کلام میخوانه فقط برای واعظ هاست، موعظه کننده ها، که در اینجا قهران شما سهمی ندارید، مگر اینکه شما هم در یه جای وعظ بکنید، اون شما هم شامل میشه، به شما هم شامل میشه. میفرماید برو به ما حسبت از موارد گروه، چه بسا گمان میکنی که انچه نازهون دلخل، تو گمان میکنی چون مغرور نیست که نمیفهمد دیگه، خودش نمیفهمد، گمان میکنی تو به مردم نصیحت میکنی و انت تریدهم لنفسک ان یمیلوا الیک، در حالت که تو با این نصیحت جان مسئله این است که اون مردم را میخواهی به تو چیز بکنن، روی آور بشن به تو، به تو ارادت پیدا بکنن، به تو علاقه مند باشن، به تو احترام بذارن، ان یمیلوا الیک، و این نما صاف میفهمد و این نما تریدهم لنفسک، گمان میکنی موعظه میکنی واعظ هستی، اما اینما تریدهم لنفسه، تو اونها رو مردم را نمیخوای خدای بشن، میخواید به تو مرید بشند، تریدهم لنفسه ان یمیلوا الیک، به تو میل بکنند، خود است کلاه سر من و امثال من و آز که از اول رفته، ترجمه میکنم از اول رفت. من هر وقت این جور روایات را میبینم خیلی دلم گاهی میبینم که مولا شدن یه خوبیش این بود که انسان بعض چیزها را میفهمد که در غیر صورت مولا شدن مشکل دیگه، بعضی از مخصوصا مسائل دقیق و عمیق معارف را اینا را مشکل است انسان به دست بیاور، از این نظر خوب است، اما خب اون یه چیز جزئی است، این قسمت را که میرسیم واقعا وحشتناک است، این تنها نیست که روایات ما پر است که برای خدا باشد، و اون وقت من آرزو میکنم که کاش من هم یک کاسب دیگه بودم از اول، این نبود کسب کار ما و کسب کار دیگری در بین داشتیم، و این چیزیست که هیچ شبهی درش نیست، این بیان امام صادق است و ده ها روایت در این مضمون داریم، غرور است. بله، اون وقت ما احیانا خود ما خواهد فکر مونیم برای خداست، و شما هم میاد میگه که الحمدلله شما عالمید و چنین و چنانید و وجودتون برکات دارد و خدا سایه شما را، البته از بین این علما کسانی هستن که حیات همه ماها، حیات معنوی ماها با وجود اونها، از وجود اونهاست، همه را جسارت نمی کنیم، فرجه می کنید اگر خیری باشد از همین معممهای خوب بوده که خیلی کم بودند، از مراجع بزرگوار و از علماء بزرگ ما بودند و هستند. مسئله این است که کار وعاز، اونم از وعاز هم آدم های خوبی بودن که موعظه ها برای خدا کردن، هیچ نظری نداشتن، آدم های وارسته بودن. صحبت این است که من و امثال من را این بیان شامل است، من فکر میکنم که برای خدا موعظه میکنم، شما یه چیزایی من میگید که شما چنین و چنان، من یه خوردم غرورم بیشتر میشود، اون وقت بعد از مردن بیدار میشوم که عجب غرور بوده، نفهمیدم، شبهه و خدعه در بین بوده، اصل مقصود در تحلیل این بوده که به اصطلاح به قول معروف نانی به دست بیاد و پولی به دست بیاد و ریاستی و تمایل و قلوب و احترام و دور بر جمع شدن و مرید جمع کردن، اون در ته قلب این بوده، و اونی که بعد از مردن به بروز میرسد اونیست که در قلب است، اون بروز اینا فقط اینجا میماند. خب این غرور است دیگه، مغرور، نمیفهمد بعد خواهد فهمید. مورد دیگر غرور و رو به ما زمن تنفسک، امام فرماد امام صادق چه بسا میای خودت را مذمت میکنی و انت تمدهها علی الحقیقه، اما نمیدانی باز در پشت ده پرده دیگر مرض است، میخواهی از این را خودت را تعریف بکنی. ترجمه کنی، میگید زم میکنی نفست را اما نمیدانی در پشت خودت مغرور است، اشتباه نشود خود دقت کنید، مغرور است یعنی خودش نمیداند اما فریب خورده، یعنی نمیدانه اما در پشت پرده اینجور است، نمیدانه، فکر میکنی خودش را خودت را زم میکنی، اما اگر شکافته بشه درونت که خودت توجه نداره در پشت پرده ها، اون مره پرده ها، مسئله این است که خلاصه از این را خوشی میخوای، از این را خودت تعریف بکنی. برو به ما تمده و نفسک، مغرور است، اینا ببینید صورت های غرور است. خب وعلم انکه، بعد امام صادق فرمود بدان، بعد از اینکه موارد شمور یک قسمتش هم نخوندم دید شمور، بدان که انکه تو لن تخرج من ظلمات الغرور و تمنی، از ظلمات غرور و تمنی خارج نخواهی شد الا به صدق الانابت الالله تعالی و اخبات له، مگر اینکه خودت قبول بکنی به وقتی رفتی به قلبت خودت قبول کنه که صادق است قلب تو برگشته به سوی خداست، خودت قبول کنی که قلب تو صادق است برگشته به سوی خدا و از مخبتین هستی. میدانید ما یک سری از بندگان خدا داریم در قرآن و بشرل چی؟ و بشرل مخبتین ولی اخبات له اخبات این حالت است. وقتی انسان به درون خودش مراجعه کرد خودش قضاوت بکند خودش بررسی بکند در قلبش دید که شکسته شده دیگه، واقعا برگشته به سوی خدا صادق است دیگه، مطرح نیست چیزی دیگه. اینو میگن حالت اخبات، اینا رو میگن مخبتین. خوب اصلا اینها خدا من فرماد بشر مخبتین، بنا بشارت بده که راه نجات براشون باز شده. میگی که از ظلمات و غرور نجات نمی کنی مگر اینکه برگشتی به قلبت، در قلبت انابه و اخبات را با صاف و صداقت بیابی و معرفت عیوب احوالک و عیوب خودت را خوب بشناسی، عیوب خودت را بشناسی من حیث لا یوافق العلم و العقل و العلم، خوب زیر موازین عقل و علم و دین و شریعت و راه و روش ائمه، این بیان در روایت هست، قرار بدی، خوب عیوب وجودی و درونی خودت را بفهمی، خوب عیوبت را بفهمی. وقتی انسان خوب عیوبش را فهمید می فرماید در این صورت تو از غرور نجات پیدا کردی. انسان به عیوب خودش خوب پی برد در درون اخبات دارد، صدق دارد در قلبش، خودش هم قبول دارد دیگه صادق است، از طرفی درونش را درست منطبق کرده با عقل، با علم، با دین، با شریعت، با سنن قدوه و ائمه. اون وقت تحقیق کرد عیوبش را خوب پیدا کرد، متوجه عیوبش شد، اون وقت غرور میماند یا نمیماند؟ دیگه نمیماند. انسان شکسته است در اینجا، خودش را از همه بدتر میبیند در این که تلاش در عبودیت دارد. بعد میفرماد به این کنت راضیاً به ما انتفیه، جان مسئله یک جا تمام بشود و این کنت راضیاً به ما انتفیه. امام صادق فرماید اگه دیدی در آن چی که هستی به آن راضی هستی، فما احدون اشقا به علمه من کرد، کسی شقیتر از تو، کسی شقیتر از تو نیست در این که خودت را اینجور میبینی. این چه دید کجیست که خودت را خوب میبینی، از خودت چه هستی؟ راضی هستی. اما احدون اشقا به علم کم به علم همین که و از یه عمرن، کسی نیست مانند تو عمرش را ضایع کرده باشد و اورث حسرتن، کسی نیست مانند تو حسرت بخورد یوم القیامه. خب دیگه این تمام کرد مسئله را اینجا امام صادق و السلام. این کنتر راضیم به ما انتفیه، به ما انتفیه فرق نمی کنه، شما یه ما انتفیه دارید، منم یه ما انفیه دارم، هر کسی برای خودش یه انتفیهی یک انفیهی دارد، اون باید راضی نباشد. روایت دوم که دیگه خاتمه عرایزمون، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت را جامع السعادات جلد سوم صفحه پنجم نقل میکنم، مرحوم نراقی، رسول الله فرمود حبذا نوم الاکیاس و فترهم، خوشا به حال اون آدم های مؤمنین بندگان صالح خدا که هوشیارند و زرنگند، زرنگند، شب را میخوابند، روزم روزه هیچ نمی، هیچ نه، شب را میخوابند، همشو بیدار نیستند تا صبح، میخوابند اینو داره شب، روزه هم همیشه نمیگیرم، روزه را میخور، روزه یعنی روزه مستحبی، افطار میکنن شب میخوابن، یعنی روزه نمیگیرن شب میخوابن، اکیاسن، کیسند، کیفه یغبنون سحر الهمگا و اجتهاده هم، خوشا به حال اون مؤمنین کیسی که شب میخوابند روزها روزه نمیگیرند، منظور مستعباد، نمیگیرند، اینا چگونه مغبون میشوند از اون شب زندداری احمق ها و اجتهاد اونها؟ ترجمه کرده لحن روایت چیه؟ چجور اینها مقبول میشوند؟ یه کسی یه احمقی شب تا صبح بیدار میماند، روز را هم همیشه چی میکند؟ روزه میگیرد، اما چون معرفت خوب ندارد، چون مغرور است، میگه اونی که مؤمنی کیسی که خوب از راه و روش در پیش گرفته با معرفت و شناخت مغرور هم نیست، شبم میخوابد مانند اون تا صبح بیدار نیست، همیشه هم روزه نمیگیرد، میخورد گاهی گاهی میگیرد. حالا من اینجور تفسیر میکنم، گاهی گاهی در متن روایت نیست. این که مغبون کدامش هست؟ مغبون اون یکی است، این هم میخورد هم میخوابد، مغبون نیست، اون هم نمیخوابد و هم نمیخورد، اما چیه؟ مغبون هست. ترجمه جان مسئله در کجاست؟ جان مسئله در غرور است. غرور، غرور انسان را به باد فنا میده. باید عمل کرد اما باید شکسته بود، خدا فقط به شکسته رحم می آورد نه به مغرور. مثنعی میگوید که خواجه شکسته بند اونجا میرود که یه پای شکسته باشد دیگه. حالا مثال میزنه، مالداران بر فقیر آرند جود، خواجه شکسته بند و گول مثنعی اونجا میرود که پای شکسته باشد، آب اونجا میرود که پست باشد، اینطور نیست؟ بله دیگه. رفع نیاز اونجا میرود که حاجت باشد، اینجور شکسته. ولم مسکال و ذرت، بیان بعد قسمت بعدی بیان رسول الله، ولم مسکال و ذرت من صاحب تقوی و یقین، یک ذره عمل از صاحب تقوی و یقین افضل من ملء الارض، بهتر است از به اصطلاح اینکه زمین پر باشد، من المقترین از عملی که پر کنه همه زمین را، یک مسکال ذره اینجور عمل از صاحب تقوا و از صاحب یقین بهتر است از عملی که تمام دنیا را پر کرده اما متاسفانه از چیست؟ من المقترین از آدم های در غرور قرار گرفته است، از آدم های مغرور است. غرور اینجوره، غرور با بیانی که گفتیم و باز اشتباه نشه، نه مغرور به زبان ما، مغرور اون کسی که راضی است به آنچه که دارد و الی آخر. حالا من دیگه مطلب را تمام میکنم و بنابراین فهمیدیم که یکی از مهلکات در باب سلوک غرور است، غرور و مغرور بودن و فریب خوردن. و جان مسئله خلاصش در غرور این می شود که اینکه انسان آنچه عمل کرده در مقام بوده یا در این که عمل می کند به اصطلاح به اون که عمل کرده به وضعی که دارد خوش باشد، سکون داشته باشد. مقابلش چیه که انسان نجات پیدا بکند؟ در این اینکه اهل اجتهاد و شب و روز جدیت می کند و در مقام طلب است و صادق است، مخبت است، صادق است، تلاش می کند، جدن عامل است، در این حال سکون و آرامش به عمل خود نداشته باشد و دیدش درباره خودش خوب نباشد، خودش را مجرم روسیا هرچه بالا بره مجرم تر ببیند. این راه نجات از غرور است، اون یکی خلاصه غرور. حالا اصناف مغرورین را انشاءالله در صحبت‌های آینده من عرض می‌کنم. حالا سعی می‌کنیم که در یک جلسه اصناف مغرورین تمام بشود، اگر حالا شد نشه. همینقدر اصناف دارد مغرورین، در اصناف هم من توضیح خواهم داد انشاءالله که ما اینها را خوب بدانیم. ببینید این رو صحبت که کردیم شاید خیلی چیزها، خیلی از نکاتی که برای ما معلوم نبود و معلوم شد، و ما معلوم شدن این اندازه که خدا خواست معلوم شد، اگر خدا در مقام عمل هم کمک بکند، ما از این مهر که یک جا وجود انسان را خراب میکند انشاءالله نجات پیدا میکنیم. اونی که بهتره که آخرین حرفی که به شما میگم و به همه اون خواهرها میگم اینه که سعی بکنید از مکتب ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین راه و روش عبودیت را خوب بدانید. اونقدر ریزکاری ها هست انسان به توجه ندارد و یک عمرم تلاش هم میکند، زحمت هم میکشد، بعد یه وقت بیدار شد، یعنی مرگ پیش آمد که اول بیداری است، اون وقت میبیند که تازه میفهمد که در یک غرور یا اشکالات دیگری بوده است. و خلاصه علیکم به اون چی که در مکتب اهل بیت سلام الله علیه مجمعین در جزئیات عبودیت آمده است. انسان خیلی چیزها را نمیداند و فکر نمیکند اصلا بد است و نمیفهمد بد است، ممکنه بعدا بفهمد که دیگه کار از کار گذشته است. حالا در اصناف مغرورین خوندیم یه چیزا دیگری براتون روشن میشود. خیلی از ارباب ذکر بعد اصلا بر خود عنوان خود علما اخلاق ها. خود علما اخلاق از جمله اصنافی که برای مغرورین ذکر کرده اند اهل ورد و ذکر هستند. یه تیپ از اهل ورد و ذکر از مغرورین هستند، چه از صوفیه چه از همین غیر صوفیه، از اصناف مغرورین هستند. اصلا خودشون توجه ندارن ولی مغرور هستند. اینا رو انشاءالله بعد توضیح میدهیم. منظورم اینه که خیلی سعی کنید که دعا هم بکنید خدا جزئیات راه و روش را در مقام بودیت برای شما روشن میکند. این بیان اخیر رسول الله صلوات الله علیه، یعنی بیانی که اخیرا من گفتم از رسول الله صلوات الله علیه، این هم هشدار دهنده است. خوشا به حال اونایی که هم میخوابند و هم زیاد روز هم نمیگیرن، شب هم میخوابند، اما اونها مغبون نیستن. اونهای مغبون هستند که شب ها نمیخوابند، روز هم چی میکنند؟ روزه میگیرن. همشون نه ها، یعنی اون مغرورینشون مثل مغرور مرلا کسانی هستند که شب را نمیخوابند، روز را همیشه روزه میگیرن و در منازل بالاتر و در قرب حق هستن، اما یه عده‌شون اینجور هستن. اینم هشدار دهنده است برای ما که راه و روش خودش یک مسئله است و دانستنش مسئله مهم است و طبق راه و روش بیان شده و واقعی باید پیش رفت. السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان شنونده، بحث امروز حضرت آیت الله محمد شجاعی را شنیدید. امید که مورد استفاده و عنایت شما گرامیان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد همه شما را به خدای یکتا می سپاریم. خدا یار و نگه دارید.
خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان. الهی